بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی بستان، هفته بهمن 99.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. این روایت را پارسال خونده بودیم، دوباره الان می‌خونیم. تبرکاً بله، رسیدیم به امام حسن صلوات الله و سلام علیه. دارد عن ابی رافع در جامع احادیث شیعه نقل میکنه، عن ابی رافع که بعداً خزانه دار بیت المال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام بود و اول هم از اصحاب حضرت. عن ابی رافع: کنت الاعب الحسن ابن علی و هو صبی. بازی میکردیم با هم تو با امام حسن صلوات الله علیه وقتی کوچیک بود. بل مداحی، مداحی تیله بازیه که الان هم میگیم بازی میکنن بچه ها، اون زمان هم بوده، نهایت الان از شیشه اینا درست میکنن، اون زمان از سنگ های ریز بوده. وقت اینا را یا به هم میزدن همون چیزی که الان هست، یا چاله های میکندن. یه روش این بود که این باید بیاد بخوره تو اون چاله اون طرف، بتونه بندازه تو چاله او. وقت در هر کدوم از بازی الان اگر این میبرد، هر کدوم میبرد و میتونست به تیله او بزنه، که ظاهر عبارت اینه، باید اونو بر میداشت کل میکرد یه خورده میچرخون، یا مثلا این نتیجه این بازی بوده. الان در اینجا میگه عن ابی رافع: کنت الاعب الحسن بن علی علیه السلام و هو صبی بچه است. بل مداحی فاذا اصابت مدحاتی مدحاته، وقتی مدحات من تیله من تیله های من به تیله های اون میخورد، خب باید اون کولم میکرد. اینطوری بود. قلت احملنی، بهش میگفتم یلا من بردار که بچرخ. فیقول وای حک، وای بر تو، اترکب ظهرن حمله رسول الله صلی الله علیه وسلم. میخوای سوار شی بر اون کمری که پیغمبر اکرم سوارش کرده؟ فاترکو، منم به خاطر پیغمبر راهش میکردم. فیدا اصابت مدحات اون مدحاتی، وقتی از اون معلوم شد مدحات من بوم میخورد از اون ور، خیلان بله، اصابت مدحات اون مدحاتی، مدحات اون مدحات من میخورد، اما باید من کلش میکردم. اینطوریه. قلت له لا احملو که کما لا تحملونی، من بلد نمیدارم تو من بر نداشتی. فیقول او ما ترضا ان تحمله بدنا حمله رسول الله صلی الله علیه وسلم، نمیخوای حمل کنی فا احملو، اما من حملش میکردم باز به خاطر رسول خدا. این هم از چیزای امام حسن صلوات الله علیه. این حدیث در جامع حدیث شیعه آمده، جلد 24 صفحه 216. طرز بازی حضرات را هم نشون میده. خب ما بحثمون در جلسه قبل اینجا بود، این سیره ها بود، میخواستیم این بیان را ببینیم، این سیر مستحدثه هم کبرویان هم صغرویان در ما نحنفی تطبیقش کنیم. و از کبرویان بحث کردیم که آیا میشه تصحیح کرد سیر مستحدثه را، بگیم مشروعیت بهشون داد از شارع، این بحث بکنیم که آیا این زمان معنی عهده که بعدا محقق شده، آیا میشه بگیم سیره قائم بر او این امضا شده از طرف شارع یا نمیشه اینو گفت؟ اینجا داشتیم بحث میکردیم. ما سیر را در زمین معلوم باشه به سیری که ما داریم، دیروزم اشاره کردم، حد این سیر همیشه منشأش عقلی نیست، گاهی منشأش احساسات و عواطف و اینجور چیزاست. این یه چیزی سیره بشه، الان علاقمندی مردم یک منطقه به یه چیزی، این سبب میشه که اونو مد نظر قرار بدن و برطب به اون یک عمل خاصی انجام بدن. این سیراگاه این شکله. در هر حال از جهت امضا اگه واقع بشه هر کدوم از سیرها، چه اونجایی که منشأش عقلیه و خودش دو قسم کردیم، راسخه باشه، بله سیر عقلایی راسخه اینطوری که فراگیر بشه همه جا بره، یا راسخه نباشه اگه عقلی باشه، اگرم منشأش احساسات و عواطف اینا باشه، هر کدوم اینا بخواد باشه، اگه در مرعا منظر معصوم واقع شد، مرعا و مسمع و منظر معصوم واقع شد، گفتیم هیچی هم نگفت و مانعی نبود از کار، میتونست بگه و نگفت، این ظاهرش اینست که اینو قبول کرده و امضا تقریر کرده خلاصه این مطلب را، و با تقریرش یعنی میخواد بفرماید که شارع هم حکم مماثل این داره، در دایره تشریعش مثل همین قانون رو داره، همینقدر. این بسه بریم، ما بیش از این نمیخواییم، این امضا رو باید استکشاف بکنیم این چه داره. با این مطلب قبلی بود که مطرح کردیم، فقط این اشکالاتی که الان مطرح شده بود، یا وجوهی که نبود، اشکال که نگیم، این وجوهی که برای حجت کردن سیره مطرح شده بود، اینا بعضی هاشون میاد در این سیره که منشأش عواطف و احساسات ایناست، و بعضی اونجا نمیاد، اصلا قابل نیست. مثلا اون بیانی را که نقل کردم از کسی که میخواست بگید که شریعت بناش بر حد اقلیه و تکمیل میشه با همین سیرا، پس همه این سیرا حجت هم. آیا بیان ایشون را که اصلا شاید متوجه این معنام نبوده که مثل همین سیر را، چون نداره اصلا این حرفا را ایشون نمیزد، من از زبان خودش شنیده بودم، نه که کتابی جایی ندیدم، آیا میشه بگیم این حرف ایشون حتی سیری را که منشأش احساسات و عواطف و یک امور مورد نیاز متداول همیشگیه که تکرار میشه، اگه منشأ اینجور چیزاییست، این سبب شده سیره بشه این مطلبی، آیا حرف ایشون در اینجور سیر هم میاد که بگیم این سیر را میشه میخواد بگه حجته، شارع اعتماد کرده در تکمیل شریعتش حتی بر اینها، و اینجور سیری که منشأش احساسات و عواطف و ممکنه بعد از مدت کمی هم از بین بره و اینا، خب ایشون ظاهر حرفش مطلق بود، حتی اینجا میخواست بگه وقتی پذیرفت در احکام عقلیه، با اینکه بعضیاش همین مستمر میشه و فراگیر میشه و بعضیاش فراگیر نیست، وقتی بناشه حتی در اون که فراگیر نیست که ممکنه بعد از مدتی تبدل پیدا کنه، تغییر پیدا کنه یا کم و زیاد درش بشه، در اونها پذیرفت که شارع اعتماد کرده، خونه مثل همینا دیگه، منشأش احساسات و عواطف هر کی میخواد باشه، اینا رو هم میگه در مثل اینجا حرفش اطلاق داره. یا مثل حرف فرض کنید مرحوم اصفهانی که گفتم، اسد الحسن یا میرزای نائینی که آمدن گفتن این جبلیه و این شکله، که در آیا میشه بگیم الان این میاد، همون بحث در اینجا میاد، در این سیری که زودگذره، سیری که منشأش احساسات عواطف اونجور اموره، آیا حرفشون اینجا میاد؟ حرف اون دیگه نمیتونه اینجا بیاد، در حرف مرحوم اصفهانی، این در جبله افراد قرار داده شده، در ذات اونها قرار داده شده و اونا رو میخونه به انجام این کار، این در این امور احساسی یا عاطفی که تبدل پیدا میکنه زیده، این دیگه نمیاد اون حرف، فرمایش ایشون ناتمام بخواییم اینجا بیانیم. و باز در حرف اون آقایی که میگفت منشأ سیر عقلایی عقلیست همه اینها و عقل برمیگرده، اینم نمیشه بیایم بگیم که کسی که عقلی میبینه، بیایم بگیم این جور مواردی داره که منشأش احساسات و عواطف ایناست، اینا رو میخواد بگه، این دیگه در حرف اون نمیاد. پس در حرف میرزا نائینی و مرحوم اصفهانی و کسی که عقلی میبینه همه این زیر را، و این دیگه نمیاد این حرف،
در سیر مستحدث این حرف نمیاد. سیر بخشید که منشأش عواطف و احساسات ایناست، این نمیاد. ولی در حرف مثل مرحوم امام، خب اون میخواست همه این سیر را بفرماید. سیر مستحدث را اشاره از اول میدید اینا را، بخواد منشأش هر چی میخواد باشه، همه اینا را میدید و چیزی نگفت. اگه این حرف به اطلاقش را بشه نسبت داد به خود امام، که معروف اینه، الان دیروز یکی از رقبا میپرسید کجا گفته امام این را، مثلا در چه جایی مطرح کرده، عمده چیزی که داره مرحوم امام همون حدیث که اجتهاد تقلید گفته، الان ممکنه جای دیگه هم باشه، فعلا مد نظرم نیست، اون تفسیری که داره در همون اجتهاد تقلیده. تو اجتهاد تقلید اگه شما مراجعه کنید صفحه 174، یعنی در همون تهذیبش که آقای سبحانی نوشته، جلد سومش میشه اشتار تقلید، آخرش، آخر جلد سوم اشتار تقلیده، آخر اون صفحه 174، از 172 شروع میشه، 3-4 آخر 174 نگاه کنید، خلاصه این مطلبش که میخواد بگه تقریبا 5-6 خط آخر صفحه، اونجا خلاصه این چند صفحه را تقریبا، یا بگید حرف خودش را دیگه نگیم خلاصه، اون حرف خودش اونجا میزنه، ولی چیزی که اونجا داره چون تطبیق کرده بر خصوص تقلید، بحثش در تقلید بوده، و اینکه مردم مراجعه میکنن به متخصص، به خبره، و از او تقلید میکنن، از شخص خبره اخذ میکنن مطلب را تعبدن دیگه، نمیان پرسجو کنن از علت این چیزا، هر چی میگه میپذیرن اینطوری نسبت به اهل خبره، تقلید را اینطوری داره پیاده میکنه در اونجا و ادعای سیره میکنه، سیره عقلایی نسبت به این، اینی که میخواد درست کنه این بیانه داره که شارع میدونسته که بعد از این مردم محتاج میشن که مراجعه کنن به مجتهد، مراجعه کنن به این خبره و احکام را از او بگیرن، و خبره ها مختلفن و اختلاف آرا دارن و این موجب تنازع میشه گاهی وقتا، یا موجب اختلافات میشه در اینجا، همه اینا رو میدونسته، این سیره قائم خواهد شد بعد از این، و هیچی نگفته اینجا، نه رد کرده نه راه خاصی را داده، چیز نگفته، معلومش امضا کرده این را، مراجعه جاهل به عالم را در اینجا اینه پذیرفته. این بیان ایشون مربوط به همون سیر مستحدثه است، اما حرفی که اونجا داره چون در خصوص این مثال داره پیاده میکنه، این قید علم را آورده که میدونه شارع بعد از این اینطور میشه، این اختلاف مردم مراجعه میکنن، یا اینا اختلافات با هم دارن، اینا به هیچی نگفته، با وجود این اختلافات گفته مراجعه کنید، پس حتی اگه اختلاف آرام باشه میشه مراجعه کرد، اینطوری این نتیجه رو میخواد بگیره، اشاره امضا کرده اینا. این بحث علم شارع را اونجا آورده که شارع میدونه بعد از خودش، بحثی که ما داریم چه این علمی که داره میگه یعنی چه علمیه، علم غیبیه به علم غیب، یا علم متعارف عادیه، این باید برگرده به علم غیب دیگه، علم متعارف عادی که هر کسی میتونه بفهمه اینطور نبوده، که علم عادی اینطوریه، هر کسی توجه کنه میتونه به این بنا برسه دیگه، بعد از اون هم چی میشه، که اینا اختلاف آرا و اینا خیلی واضح نبود که برای پیغمبر، یا یعنی برای این که بگیم پیغمبر که میدونه همه چیز را، اما این که به چی میدونه، به علم غیب میدونه یا به علم عادی، اگه علم عادی همه میتونن بفهمن اینا، همه که نیتون بفهمه این بعضی چی میشه اینطوری میشه.
شاید صد فرماشو دارم که اگه مثلا هم خصوص اشتاد در بکنم دارم مثال کنم، مثلا با توجه به اون شیوه علوی که به دوات اجرا میدادن و این ها مشخص، بعضی سیره ها هست که مشخص اون موقع حتی به علم حادی در زمان علوی سیره واقع نشده، ولی مناشه ای هست که به علم حادی اونایی که اهل مثلا توجه هم اینا میفهمند، بلکه مثلا توی فضای اینه که بعد از امام به اینها مراجعه خواهد شد.
الان بعید نیست، یعنی زمان پیغمبر هم میگیم نمیشه، اما زمان امام صادق اینها دیگه چون اختلافات درست شد، در خود روایات ما در کافی مراجعه کنید ببینید که اونجا مثلا هشام اینطوری میگه، در تجسیم اون اینطوری میگه، با هم نزاع دارن و این نزاع به اصحابشون کشیده شده، هر کدوم داره اصحابی سر خود روایات این برمیاد ازش، خب این زمان خود ائمه بوده این منازعات، خب نتیجه هم میدونستم بعد این چطور خواهد شد به علم عادی، اینجا رو میشه توسعه بدیم تا زمان امام صادق اینها، بلکه اینها مشرع هم فرقی نمی کنن، این حرف بد نیست، ولی آیا مرحوم امام بحثش فقط همین جاست که میخواد بگه اگر به علم عادی معلوم شد بعد از او چنین سیری قائم خواهد شد و هیچی نگفت، اینا حجتن که در خصوص این مثال میشه اینو پیاده کرد، مثال تقلید، یا بحث او عم از اینه به کلن سیاری که بعدن میخواد که ادعایی که معروفه اینه که امام بخواد بگه سیاری که بعدن بخواد محقق بشه چه علم عادی باشه چه نباشه چه به علم غیبش میدونه اینا محقق خواهند شد، که من توجیهش اینطوری کردم مرو تو علم غیب همه چیز روشنه براش. اگه اینه بخواد بگه دیگه این بیان نمیاد، بگیم به علم غیبش میدونه سه این محقق میشه، پس باید امضا کرده همه اینا رو ولو علم عادی هم نباشه. خیلی حرف واضح نیست که ایشون بخواد مختص کنه اینه به مورد علم عادی که مثال اینه، یا بحثش عامه که در همون صفحه قبلش وقتی مراجعه کن حرفا رو که نقل کنه قاعده ید و قواعد دیگر رو همه رو میاره اینجا به عنوان امثله. اینا اینطور نیست همش بشه چون یه بحث وسیعی مطرح میکنه، شاید بشه گفت که بحثش عامه ولی دو جنبه ایه، خیلی واضح نیست. اگر بخواد فقط علم عادی رو بگه و در مورد که علم عادی باید محدودش کنیم حرف ایشون رو، ببین کلیت نداره، ایشون نمیخواد بگه همه سیار حجتن، سیاری که بعدن موجود میشن، فقط اونجایی که علم عادی داریم ببین که بعدن چنین سیری قائم خواهد شد امام اینا رو امضا کرده فوقش، اما غیر از اینا نه. ولی واقعش دقت بکنیم دیگه فرقی نمیکنه علم عادی یا به اگر ما قبول کردیم امام عالم به همه چیز هست و همه رو داره میبینه، الان چه اونی که به علم عادی استکشافش کنه چه اونی که به علم غیبش استکشافش کنه، اینا رو تقریر کرده دیگه، بنا نیست که حرف بزنه الان هر دو رو، مگر بفرمایید نه علم اونا علم حضوریه به اون معنا نیست که به تفصیل همه چیز رو ببینن، علم اونا اداشا و علموز حداقل نسبت موضوعات اداشا و علمون، این التفات میخواد که بخواد و بدونه، التفات به موضوع میخواد. کی گفته اینجا التفات به موضوع هست؟ کسی که محدودش میکنه ما نمیتونیم بگیم، لذا امام ممکنه اینو بخواد بگه برای این اساس باید حرف بزنه، وقت التفاتی هم فقط مواردی نمیخواد بگه که علم عادی هست، یه توسعه نده اونجا مبتنی بر اداشا و علموز مثلا اینو تقویت کنیم. این چون خودش یه بحثای کلامی مفصلی است، این مبتنی بر اون بحث میشه.
برای امام دو تا دیگاه میکنه، علم عادی و علم غیر عادی.
بله
اون علم غیر عادی رو الزام آور نمیدونه، یعنی تکلیف ساز نمیدونه. مثلا امام علم عادی اگه چیزی رو بدونه مثل ماها اون دل تکلیف آوره.
برای کی تکلیف آوره؟ برای ما یا برای او؟
برای امام.
خب
علوم غیر عادی برایش تکلیف آور نمیشه. مثلا ممکنه امام غیر عادی بفهمه این سمنه، ولی اون براش تکلیف نمیاره که مثلا اینا نخور یا قاتل خودش رو بشناسه یا خیلی از امور دیگه، مثلا بدونه این طرف زانی هست یا شراب خمر هست، علم غیر عادی بدونه اما حدود مثلا براش تکلیف نیست که اینا غیر عادی. اما اگر از طریق عادی علم بدونه اون، اگه این مثلا بپذیریم که علوم غیر عادی براتون تکلیف درست نمی کنه، می دونیم برای اون می دونسته مکلف نیست که بگید،
بله پس تقریر نکرده نتیجه میخواید فرمایید، یعنی چون وظیفه نداشته حرف بزنه، ما میگیم میتونه حرف بزنه و نزده پس قبول کرد.
شما فرمودید یعنی بیان دیگه هم اضافه،
بله این بد نیست، ولی باید اون وقت اثبات کنیم که اگر به علم غیب چیز درست وظیفه نداره حرف بزنه، این خودش بحثی دلیل میخواد، اخرج ادعای خالی نمیشه که
یه شوهری اونجا آورده
ظاهرا، بله بد نیست، میشه هم با بعضی روایات درستش کرد، انما احکم بینکم بینات و الایمان، اونها اون در رؤیت القضا معید این مطلب هست که شما فرمایید، میشه به حال این بحثای کلامی تو این خلاصه حرف امام این طوره، دو احتمالی الان تا اینجا به عنوان در هر حال میخواد بفرمایید که اگر کلی ایشون فرموده باشه چه اونجا که علم عادی باشه چه نباشه، این در سیاری که منشأش عاطفیه و اینهاست اینجا میتونیم اینو بیاریم، میگیم حرفش کلیه دیگه، اینا رو هم میگیره همه رو میگیره، اما اگر اونای مختص به اونایی که علم عادی داریم که بعداً این سیر محقق بشه، شاید نشه همه این موارد دیگه احساسی ها و عاطفی ها اینا رو بگیم، بعضیشو باید بگیم اونی که علم عادی است به تحققشون، ولو سیر احساسی باشن ولو عاطفی باشن، علم عادی باشه و تحققشون، اینا درست میشن امضا میشن، وگرنه نه اینطوری، چون علم غیب براش به قول شما اونجا نمیاد. این مطلبی است که یه نکته دیگه که باز موند اینجا و اون اینست که الان اگه بنا باشه ما نتونستیم سیر مستحدثه رو درست کنیم که اینطور شد، یعنی سیر مستحدثه رو گفتیم دلیل اونطوری نداریم بر اینکه اینا امضا شدن، چیزی که بعداً میخواد محقق بشه، چه علم عادی باشه چه علم عادی نباشه، ما کلی گفتیم اگه چیزی که بعداً محقق بشه وظیفه نداره امام قبلی یا پیغمبر اکرم که قبل از همه است اونا رو امضا بکنه، اینا رو محوله به امام زمان خودش شده، اون زمانی که محقق بشه اون خودش اگه بتونه حرف بزنه، اگه نه نه، ائمه قبلی نسبت به سیر زمان خودشون، نه نسبت سیر که هزار سال دیگه میخواد محقق بشه زمان امام زمان، اون وظیفه داشته باشه بگه. خب اینه پذیرفتیم تا اینجا این مطلب را. آیا راهی داریم به تصحیح مفاد این سیر مستحدثه یا نه؟ چون امضا که نتونستیم بکنیم اینا را، میگیم در عقود و ایقاعات اگر این سیره بر عقدی واقع شده، مثل محل بحث خودمون که الان ما میخوام این زمان معنی عهده را که یه جور عقدیست بین این طرفین، این گره ایست داره بسته میشه بین دو نفر، این داره ضامن میشه دین اون آقا را، فرض کنید که اگه اون وقتش نداد من میدم، این شده متعهد میشه به اینکه این کار رو بکنه، این جور عقدی، این جور زمانی که خودش یک زمان جدیدیه، یک عقد مستقلیه غیر از اون زمان معنی نقل مال از ذمه به ذمه است، این طور که شد آیا میتونیم اینو تصحیح کنیم یا تصحیح نکنیم؟ ولو از راه امضاء سیره نشد، نه از اون جهت که سیره است، خودش یک عقدی سر واقع میشه الان، میشه امضاش کرد یا نه؟ این بیان رو من قبلا داشتم برای رفقا که همه این موارد این شکلی رو ما تصحیح میکنیم با عفو بالعقود، یعنی هر کجا صدق کرد برش عرفن انه عقدم عند العرف، چه این زمان باشه چه زمان پیغمبر باشه، این قاعده بشه، این قضیه حقیقیه یا خطاب قانونی داره ما میگه که هر کجا امری محقق در خارج اسمش عقد، عرف بش بگه این عقدون، این از نظر من لازمه و صحیحه، هم لزوم رو ازش فهمیدیم بالمطابقه، هم التزام بالالتزام ازش فهمیدیم صحت را و تصحیح کردید. اشکالاتی هم که وارد شده بوده به این که اوفو بالعقود بخواد دلیل بر صحت باشه، این اشکالات داره، این اشکالات دفع کردیم، میمونه این اوفو بالعقود مصحح هست، بس مثل آقای گلپایگانی نمیگیم این فقط دلیل بر لزومه یا آقای قمی یا وزیر دیگه، میگیم نه این هم دلیل بر لزوم هم دلیل بر صحته، مثل آقای حکیم دلیل بر هر دوست، وقتی دلیل بر هر دو گرفتیم این مصحح هم هست، فقط کافی صدق عقد برش بکنه. الان صدق عقد به چی میکنه؟ مقومات عقد باید داشته باشه، هر کجا هر چی محقق بشه یه چیز جدیدی الان بیاد که مقومات عقد عرفی را داشته باشه، عرفش میگه عقدون، این آیه میگه کل ما صدق علیه انه عقدون عرفی فهو لازم و صحیح عندي، این داره اینو میگه، نتیجتاً تصحیح میشه. ها مقومات عقد عرفی چیه؟ اینو قبلا بحث کردیم، همین قدر که ببینیم انشاء باشه، انشاء را درش اخذ کردیم، انشاء ابراز میخواد، یعنی در عالم اعتبار داره ایجاد میکنه القیه، الان ملکیت را هرچه تملیک میکنه در مقابل عوض، این القیه را ایجاد میکنه بین دوتا تملیک و عوض، این انشاء میکنه در عالم اعتبار، اگه ما گفتیم این اعتبار را درش اخذ میکنیم، اگرم نه اون مبنای دیگه رو پذیرفتیم، ما دو تا التزام می‌خوایم، این ملتزم بشه در مقابل التزام رو، ولو انشاء نباشه در عالم اعتبار چیزی اعتبار نشه، دو تا التزام که فعل نفسن بر نمیگردن به وجود اعتباری ایجاد کردن در عالم اعتبار، اینطور نیست، فقط انشاء میکنه، اما انشاء به اون معنا نیست که وجود اعتباری درست کنه، بری اون معنای ملکیت کلی مثلا هم فرض کنید، یا اون علقه کلی بیاد یک وجود جزئی در عالم اعتبار ایجاد کنه، نه این نیست، انشاء به معنای ایجاد در نفس، این التزام را، ایجاد الالتزام مقابل الالتزام، این التزام رو که داره ایجاد میکنه انشاء به این معنا. این اگه گفتید بسه، حالا دو تا التزام هست، این داره ملتزم میشه، اونم داره ملتزم میشه در مقابل. اگر هم گفتیم وجود اعتباری، اینم هست، در هر حال ابراز میخواد، ابرازم که هست، داره به لفظ یا فعل داره ابراز میکنه این انشاء خودش را. اونا نیست قصدم. بله
این تمرین بیان بعد که عبد صحیح تقسیم عبد صحیح فاسد مثلا نمیشه دیگه، هر جا عبد صحیح کنه کلا عبد صحیحه دیگه.
عقد عرفی اگه صحیح کنه بله، اما فاسد این است که اون مقومات رو نداره دیگه. دارم میگم ممکنه همون اندل عرف الان صحیح و فاسدش میکنیم، شرع امضا میکنه صحیحه رو دیگه. و وقت اندل عرف ممکنه همه اینا که مثلا گفت میگیم قصد میخواد، اگه قاصد نباشه این درست نمیشه. قصد به معنای همون بناه و التزامه، هم به معنی التفات و توجه، هم اینه میخواییم اگه ملتفت نباشه که سر نمیزنه این عمل اختیاری، و هم باید به این معنا باشه که باید ملتزم باشه به این مطلب، به ملکیت مثلا. الان التزام وفایی رو که بعضی میاد گفتیم خارج حقیقت عقده، عقد همون التزام اوله، این تملیکی، تملیک میکنه اینو به او در مقابل ملکیت او. اما التزام وفایی که من وفا میکنم به التزام اول خودم، به شرط که شما فلان کارو بکنی، که بحث شروط اون التزام دوم میاد، این خارج حقیقت عقده، عقد فقط اولی شد. این قصد میخواییم خلاصه، قصد به هر دو معنا، معنی التزام به معنی همون تعهد و معنا و معنی التفات. این از مقومات، بدون این نمیشه و میگم این نمیخوام. یه سری اموری اینا گفتن مقومات عقد گفتیم، که اگه اینا نباشه اصلا عقد درست نمیشه، نه عقد خاص که بیع باشه یا اجاره باشه، اینا اون خودش یه چیز اضافیه، عنوان خاص که بشه، نه خود عنوان عقد بودن این بخواد درست بشه، این مقوماتی داره، این مقومات باید محقق بشه. هر کجا هم دیدیم اندل عرف اینا محقق شدن، شرع داره میگه این امضا کردن. خب نتیجتا الان در بحث خودمون، بحث اغراوی، اینجا میتونیم تصحیح کنیم این عقد را دیگه. میگه اوفو بالعقود، وفا کن به هر چی که اسمش عقده. فرض نیست که عرف داره به این میگه عقد الان این زمان، اینم که قضیه حقیقی است، مختص اون زمان که نیست که، یا خطاب قانونی همه رو میگیره، اینم داره میگیره.
مثلا یه نکته هست که این با نزا کجا سیره شاهی که در عبودی که در زمان خودش بوده این هم تصرف میکرده و تغییراتی میده و خدمت شما عرشان نه هم نگیرن به برر و مرابطه و مرامسه و حسات و خانی بکانی و فلان فلان، بعد نسبت به عبودی که بعد از در اول زمان حضور خودش در زمان غیبت واقع میشه هیچ حرفی نداشته باشه، یعنی هیچ قیدی نداشته باشه. این یه جور
نه ما کار نداریم، نه ما آخه تابع واقع نیستیم شیخونا، ما تابع ادلهیم، تابع حججیم. فرض این است که بریم ما اینا حجتن، بیش از ما، بیش از این از ما نمیخوان، این الان حجت عفو به رقود در حق ما. در مقابل نسبت به این عقد خاصی که الان محقق شده، عقد زمان، نهی خاصی که نرسیده به ما، ولو از جهت این که این مستحدثه، چیزی نیامده. از اون برم عفو به رقود مصحح هم که داریم، مانع هم که نداریم از این، خب اخذ به همین میکنیم دیگه، میگیم صحیحه. روز قیامت من منجز معذر دارم یا ندارم اگه اخذ به این بکنم؟ من معذر دارم، نمیتونم من بگه چرا.
کردیم که وجود مصحح هم هست.
بله
احراز کردیم.
بله بله این مسلم شد دیگه، یعنی عمده من عرض کردم به رفقا، آخه نمیده اصلا پیروز من زنگ زده، من آخه این مقاله نوشته بودم، گفتم خدمت رفقا که این اشکالات این رو کلن دفع کرده بودیم. عمده هفت تا اشکاله، اشکال شاید بیشتر باشه، اما عمده اشکال هفت تا است تقریبا، اشکاله مهم که به این شده. این مقاله رو همین مجله فقه اهل بیت که بعدا اسمش عوض شده از ما گرفته، این تو این چند ماه اخیر چند تا مقاله از ما گرفتن، ما با زحمت اینا رو می‌نویسیم، اما این رفقای خلاصه ما ور می‌دارن فقط برای اینکه مجله شون پژوهش علمی بشه، این مقاله خوب می‌خوان، این مقاله رو می‌برن میرن اونجا پژوهشی میشه، مقاله ما لوس میشه. چرا؟ چون که چاپ نمیشه، فقط قدی که رفت اون اداره، اینا دیدن این مجله خوبه، اون شماره اینطور میشه، از بین میره دیگه. فقط برای این که بفهمن این خوبه. میگم آقا چی شد؟ میگن گذاشتیم تو فضای مجازی، الان خیلی هنر کرد دیگه، چاپش نکردیم، چون کار خودشونه کردن، گرفتن اون چیزی که پژوهشی، اون یه مقاله دیگه جای دیگه داده بودن برای انجمن، اونم همینطور پژوهشی علمیش کردن، چون این مقاله ما تونست این بار علمیشو ببره بالا، همون که شد چیزشو گرفتن چاپ نشد. این از جمله این مقاله که اینا داده بودم که چند روز پیش من میگم اینجوری شد تو بازار مجازی گذاشتم این رو، این مجله را، این همین بود اشکالات عمده ای که بر اوف و بالعقود در تصحیح عقود وارد شده، اینا رو جواب دادی به کی. عمده اشکالات هم از اون هفته بهتر از همه و قوی تر هم اشکال آقای قمیه. من اینا از نراقی و دیگران همه رو آوردم عمدهشه، ولی عمدهش که قوی تر از همه است این اشکال ایشون بوده، حاجی فقیه در اون فقه العقودش. اینا اونجا اومدیم باز کردیم، خیلی جواب دادیم به شکلی مفصل ریزیدش کردیم. به هر حال حیف شد مقاله اینطور شد.
استاد ببخشید، استاد سوال داشتم. سوال بنده اینه که فرمودید که آیه اوف و بالعقود قضیه حقیقی است، می‌خواستم بتونم اگر ما مثلا آیه اوف و بالعقود رو جزء خطابات قانونی بدونیم چه تفاوت میکنه؟ سوال من
خطابات قانونی اگر بگیری فوارقش زیاد میشه دیگه. تو همین مقاله‌ای که ما چاپ کردیم تو انجمن اصول چاپ کردیم مجله شماره اولش، اونجا این بحث کردیم الخطابات القانونیه و القضای الحقیقیه، اصلا عنوان مقاله اینه، مفصل هم شده مقاله. فوارقش رو به شکل اجمال من بخوام بگم الان که دستون بیاد، چون بحث مهمیه خود این بحث، خیلی مشکل و مهم هم هست. شارع وقتی حکم میکنه یه وقت حکم رو میبره رو طبیعت، به شکل قضیه طبیعیه، وقتی برد رو طبیعت، طبیعت چی؟ طبیعت مکلف و طبیعت عقد. مثلا طبیعت موضوع، موضوع به معنی مکلف، به معنی متعلق و متعلق و هر دو معنا میبره رو طبیعت. اگه برد رو طبیعت این حکم را انشاء کرد و ابراز کرد وسیله پیغمبر، نه که در لوح محفوظ جبرئیل سلام الله علیه برای پیغمبر بیاره فقط و ابراز نکنه پیغمبر، نه، پیغمبر که ابراز کرد برای مردم، اونم حکم به شکل طبیعت رفته رو طبیعت و ملاک رفتن رو طبیعتش همین است که غالب مردم بعدا بتونن این انجام بدن، غالب مردم قدرت این داشته باشن که این انجام بدن، همین قد بسه که بتونه ابراز کنه پیغمبر. و وقتی ابراز کرد هم فعلیه دیگه، فعلیتش به فعلیت موضوع نیست در خارج، در قضای حقیقی، در خطابات قانونیه، هم حکم رو طبیعت رفته هم فعلیتش به ابراز پیغمبره، و اون چی مهمه درش قدرت غالب مکلفینه، نه قدرت شخص که مرحوم میرزا میگه و در قضای حقیقی هست، نه اونا نیست، هم رو طبیعت. اگر این شد الان این حکم الان فعلیست، بعدا از بین بره به وسیله ظلمه و به دست بعدی ها نرسه یا برسه، این حکم فعلیست. تا اینجا فعلیتش هم به همون ابراز است، موضوعش میخواد محقق بشه یا میخواد محقق نشه برای خصوص این شخص، برای زید عقدی بشه یا نشه، این حکم فعلیست دیگه. اما در قضای حقیقی انحلالی هم حکم نمیره رو طبیعت، فقط منحل میشه به تعداد افراد مکلفین، یعنی رفته رو طبیعت، اما طبیعت که مرآت للافراده، به خلاف اونجا که طبیعت رفته رو خود طبیعت. اینجا
بله نیست
که
قانونی چطور انحلال
پیدا نمی کنه، یعنی میگم انحلال پیدا نمی کنه. اونه که تصور کردن، یه وقتی من یه جلسه بود خدا رحمت کنه آقای مؤمن را آوردن اونجا که بحث بکنه که همین خطابات قانونی باز کنه، ایشون در آمد گفت اون هم انحلالیه. این درست نیست، حرف امام تصریح داره، اصلا میخواد اینه بگه
تصریح داره انحلال، من
میخواد بگه اصلا
این درسته، این انحلال
بله میشه، دارم میگم دیگه، میگم ایشون میگه رفته رو طبیعت، نهایت هر کجا در خارج مصداقش محقق شد ولو هزار سال دیگه یه مکلفی پیدا شد که بالغ عاقله، چون قدرت و علم را شرط تنجز میدونه، فقط همینقدر که بالغ عاقل بود این مکلفه. اجازه بدید من بگم چطور معقوله، عجله میکنید. اون وقت اون حکمی که رو طبیعت خود به خود منطبق بر این میشه به شکل قهری. از چه بابی منطبق بر این میشه؟ چونشون کلیه طبیعی را، همون حرف بوعلی، میگیم کلیه طبیعی را خودش در خارج محققه الان، نه افرادش. و همین که این مکلف درست شد، این خود هم کلیه طبیعیونه، و همین که عقدی هست اما این همونه، این فردش نیست. به تحقق این، اون طبیعتی که حکم روش رفته بود محقق الان، چون محقق به شکل قهری حکمش منطبق بر این کشه. این دیگه بحث انحلال نیست، بحث انطباقه، فرق میذاره بین انطباق و بین انحلال. این منطبق این که شما میگم، دارم جواب شما رو میدم، دقت کنید اینا، تو همین نکته که دارم میگم، این منطبق
استاد بر... سوال بنده این بود که مثلا اگر تو این ما نحنفی اگر ما مثلا جزء قضیه حقیقی ندونیم خطابات قانونی بدونیم آیا فرقی میکنه از حیث نتیجه؟
خب این ثمرات داره دیگه، یک همین قدرتی که گفتم مرحوم چیز میگه همین الان این باید تک تکی شما ببینید قدرت داره یا نداره. ولو هر دو میگن شرط تنجز، یعنی مثل آقای خویی، مثل مرحوم امام یا میرزا اینایی در نظر اخیرش میخوام بگن قدرت شرط تنجزه، اما قدرت شخص یا همون قدرت غالبی که اول فرض کردیم این اثر داره. او میگه هم که غالبا قدرت داره دیگه فعلیه در حق همه هست، کاری نداره الان عاجز یا عاجز نیست، ولو این شخص الان عاجزه حکم فعلیه منجز نیست در حقش. معلومه
محقق اصفهانی اصلا میگه قدرت شرط نیست برای توجه
تکلیف،
امکان ذاتیه در واقع.
خب اونا شرط تنجز میگن، یعنی الان همه متأخرین دیگه شرط تنجز دارن میگن، به خلاف معالم و کتابای قبلی نگاه کنید از اول میگن مکلف تکلیف رو که معنا میکنن میگن شرط تکلیف چهار تا چیزه، بلوغ، عقل، علم، قدرت، اینا رو شرط فعلیت میگرفتن. الان یه متأخرین دیگه شرط فعلیت نمیگیرن، شرط فعلیت رو فقط همون بلوغ و عقل میگیرن، اینا رو شرط تنجز میگیرن قدرت و علم را. منشأش قوانین نگاه کنید، معالم را، اینا همه اینطوری هم دیگه قدیمی ها. این به هر حال یه بحث مفصلیه، با این حرف نمیشه چیز کنید، این جدا کسی خواست اون مقاله را
مثلا تسهیل توجه تکلیف به معصومین.
بله
مثلا اینا درسته که استعاده ذاتی نداره صدور معصیت، ولی بواسطه قوه عاصمه‌ای که دارن، قوه اثباتی که دارن، امکان عادی نداره صدور معصیت. و این امکان عادی نداشتن رو آقای میگن که یعنی اشکال شیخ انصاری و آخون اینه که تکلیف نمیتونه متوجهش بشه دیگه، کنده قادر نیست دیگه.
این حرفا چیه؟ که شیخ این همچه حرفایی میزنه؟
وقتی خروج از محل ابتلا رو به این الحاق میکنن که تو خروج از محل ابتلا امکان
در واقع تحول مثلا از اونم امکان داره، تحول معصیت از امام هم امکان داره، نه که امکان نداره، اگه این باشه اون یه جنس دیگه میشه. بابا اینها نیست، میزان اعمال پس نمیشود. امام برای ما میزان اعمال، روز قیامت ما میگن ببین همین قد استعداد به این دادیم، این قدم به تو دادیم، یعنی به نسبت ها ممکنه به این 1000 تا دادیم به تو 500 تا، این از 1000 تا 1000 تاش آورد عمل کرد، اما تو از 500 تا یک شب عمل نکردی، اون میزان اعماله.
مرحبا،
اگه جنس دیگه بود میزان اعمال نمیشود که.
بزرگان میفرمان که جایی که مثلا محل ابتلا نیستش تکلیف قبیح،
بله،
اون طرف قادر نیست به اینکه اینو انجام بده، مثلا دیوان ملکه انگلیس،
بله، خارج از محل ابتلا باشه.
من میخوام بگم که امکان در واقع صدور این فعل از من که من دیوان ملکه انگلیس رو بخر استفاده کنم بیشتره یا امکان تعقوب معصیت از امام؟
یه بحث دیگه جاش خواستید بحث میکنید، چون اینا رو ما بحث کردیم قبلا، همه رو مفصل بحث کردیم، خروج از محل ابتلا، بله، هم خطابات قانونی رو بحث کردیم، همون رو بحث میگم که مقاله شده منتشر شده که، اما چاپ شده، اما جدا خواستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا اینجا اشکال ندارن که اگر هم باشه بگذاری جلسه دیگه، چون وقت گذشت. خدا حافظ میشون. اینو میشه آقا خوش کنید بخشید.